أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم الله صلى على محمد وعجل فعجل واللعن الدائم لأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج فجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیت و سلام و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. عرض تسلیت دارم محضر دوستان شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو یه روایتی رو از این حضرت عرض کنم و بحث رو شروع کنیم. حضرت در روایتی که در کتاب بهار آمده می فرمایند هلاک المرء فی ثلاثن، هلاک فرد و انسان در سه چیز است. البته تو این روایات هم مشتمل بر عدد، حواسمون باشه که حضرات مثل عرف صحبت میکنن. چطور ما اگه مثلا بین یه جمع خانوادگی باشیم میگیم آقا مثلا شما فقط باید به یه چیز توجه کنید و اون ارتباط مثلا خودتونه، بعد همون افراد اومدن تو مثلا کلاس درس میگن شما فقط باید به یه چیز توجه کنید، درس خوندن. برای نشون دادن اهمیت یه چیز ممکنه حصر ایجاد بکنیم. حضرات معصومین هم از همین روش استفاده میکردن به طبع، چون مثل ما عرف صحبت میکنن، روش محاورهشون روشی غیر از روش عرفی نبود. ولی زاد بین روایت هایی که مثلا میگه هلاکن معرفی کذا، مثلا تو یه مورد گفته غیر این مورد ها، و این روایت ها هیچ تنافی نیست، بنا به موضوع و جایگاه و مقامی که بودند این روایت ها متفاوت. و حالا به مناسبت عرض میکنم فقط چیزی که ما باید دقت کنیم نخ تسویه اون موارد رو باید پیدا کنیم. مثلا اگه حضرت امام حسن عسکری فرمودن علائم المؤمن خمس، اون پنج تایی که حالا من جمله زیارت اربعین، اینا وجه جامعش چیه؟ والله اینکه حالا توی یه جایی مثلا علامت های مؤمن و یه چیزای دیگری غیر این موارد گفتن هیچ تنافی با هم دیگه نداره. در این روایت حضرت فرمودن هلاک المرء فی ثلاثن، هلاکت مرد در سه چیزه: الکبر و الحرص و الحسد. کبر، خود برتر بینی، آدم خودشو از دیگران برتر حساب کنه. حرص، حرص یعنی طمع، آدم حریص باشه در به دست آوردن یه چیزی. ول حسد، سومین مورد چون حسد. فل کبر و هلاک و دین، کسی که متکبر شد دینش هلاک شد. چرا؟ چون پایداری دین یکی به خضوع و خشوع در مقابل خداونده و فرد متکبر چه بس و تکبرش به حدی برسه که در مقابل خدا هم دیگه سر فرود نیاره. و خیلی وقتا حواسمون نیست، ولی ما هم شاید از این در واقع کبرها داشته باشیم، میگیم این هم حکم بود خدا داد، نه این کبر دیگه، تو داری خودتو کی حساب میکنی؟ چی جوری داری حساب میکنی؟ آخه این چیه مثلا ورزشه؟ هی نماز، هی نماز، این کبر خفیه، منتها کبر جلی نیست. و همچنین آدم متکبر موعظه پذیرم نیست، چون خودشو از بقیه بالاتر حساب میکنه. او تو کی هستی که اصلا بیا به من تذکر بدی؟ اصلا دوست دارم داشته باشم، اصلا تو رو سننه میخوام هم اینجوری باشم. این آدم متکبر موعظه پذیر هم نیست، ولی از دینش در معرض آفته و بهی لعن ابلیس، به خاطر همین کبرم ابلیس به دام افتاد. ول حرص و عدو و نفس، دومی مورد از موارد هلاکت مر حرص، طمع. و این باعث از بین رفتن نفس می شود، اون روح انسانی تو رو از بین می برد. آدم حریص در مال دنیا باشه، حریص در شهوات باشه، نه ایناش اون در واقع موارد سوءشه. وگرنه مثلا همین حرص داریم، حرص در علم خوبه، یا امیرالمومنان در تعبیر بعضی از بزرگان هست، حریص در تولید بود قانع در مصرف، حرص در تولید آدم داشته باشه نفعش به دیگران برسه. از احوالات همین امام حسن علیه السلام نقله که یه بازار فصلی داشت مدینه، از دیگر جاها جنس می آوردن، بعد امام حسن علیه السلام می رفت خیلی چونه می زد، خیلی تا قیمت رو هی بیاره پایین و پایین تر. بعد قیمت پایین تر می آمد حضرت می خرید می داد فقرا. بعد ایشون می فهمودن که من برای خودم چونه نمی زنم، بخوام برای خودم یه چیزی بخرم، ولی میخوام که قیمت بیاد پایین تر تا بتونم بیشتر بخرم تا فقرهای بیشتری سود ببرن استفاده کنن. لذا هرس اینجا الان معنای سوءش منظور. و بل حرسو عدو و نفس و بهی خرج آدم من الجنه. حضرت آدم همه چیزش جور بود، فقط از این میترسید که نکنه یه روز اینجا تمام بشه. دقیقا هم ابلیس همون حرسه رو تحریک کرد، واقعا میخوای خبرت بدم الا ملک لا یبلا، این جایی که تمام نشه اون از اون بخور. کار دست حضرت آدم داد. ول حسد، حسد میفهمن رائد و سوء، اون چیزی که به سمت سوء میبره تو رو، مثلا هی خواننده است به سمت سوء و بدی. حسد رو شاید الان خیلی تجربه نکنید، تو الان چیزی ندارید که بخواید به دیگر اطرافیان شما چیزی ندارن که بخواید بهشون حسودی کنید، ولی حواسمون باشه به این روایت که آفت علما حسد، حسد من این چیزی هست نباید بدانیم. ای باشه فلانی مریض شد دیگه نتونه مثلا درس بده، ای هم مباسیمون رفته نمونه برای خودش دفتر وا کرده انشالله آتیش بگیره، اینا میاد، اینا رو منتظرش باشید، به یه جایی که برسید میاد. حالا مگه خدایی نکرده رگ و ریشه ها شد احساس میکنید، سریعا آدم دنبال حلش باشه. یه وقت مثلا این همحجره ایمون یکم سوالای خوبی میپرسه، اگه مشکلی ایجاد بشه، یک گرفتاری براش ایجاد، دلم خونه، بعضی وقتا اصلا به زبونم نمیاد ولی حس خوبی داری، همین که هم مباسید به این مشکلی میفته ته تهشو. اینا حسد دیگه، اون تو خودشو نشون نمیده، اون زیر میرا داره برای خودش رگ و ریشه میدونه. وقت اینجا باید بری بیفتی تو درمان حسد، چیکارش کنم؟ براش دعا کنی، بهش هدیه بدی، چه تو روایت ها داری تو هم به جای اینکه توی میخوایی اون رو پایین بده هی بری تعریفش کنی. یه جا آمدن بهت میگن آقا فلان کار هست، هموزه ایمون هست، من بهشون میگم، مثلا خودت هی بکشی پایین تا احساس کنی که او از تو بالاتره. ول حسد رائد و سو و منه قتل قابیل حابیل. اون قتلی که اولین قتلی که در زمین اتفاق افتاد به خاطر همین حسد بود. چرا از تو باید قربانی قبول بشه از من نشه؟ تو چه برتری بر من داری؟ وقت این هی بزرگ میشه بزرگ میشه، میشه یه در واقع قتل. نه نه هرس نبود، نه اون که پشت پرده علت قبول شدنه، ولی اون هرس میخواد که اصلا چرا نباید برای تو برای من قبول بشه. حسود، حسودی بود. هرسی که تو فارسی میگه به معنای عصبانیت. ما در روایت داریم حسد تا وقتی به عمل نیاد، حسد تا وقتی به عمل نرسه، یک کار عملی انجام ندی بر امت پیامبر، این رفع میشد. مثلا حسدای ته دل رو مؤاخذه نمیکنه، شما میگی گناه کبیره است، نه حسد ته دل گناه کبیره نیست، ولی وقتی به بروز برسه، آشغالاتو بری بذاری در خونه اونا مثلا. بهار الانوار جلد 77 75 صفحه 111. بله نه بعید میدونم، این ترتیب خاصی نداره. ولو تقدیرن، اینم اضافه کنید، ولو تقدیرن، یعنی توانمندی داره همه اعراب بگیره ولو تقدیرن. لذا مثلا قاضیون و اینا رو هم بعضی ها نونش رو تنوین تنوین تمکن میگیرن. خب تنوین کدوم؟ تنکین نه دیگه، الان مثلا مثال زدیم، دیروز تصحیح هم کردیم دیگه، که وقتی میگیم مرر تو به سیب ویه و رأی تو سیب وی، چون مبنیه نمیتونه بشه سیب وی ها، ولی همچنان سیب وی ها است، ولیکن تنوین گرفت، نون گرفت، اعراب دیگه نمیتونه بگیره، اعرابش محلیه. این زمخت و خشک یه جا نشسته بهش میگن آقا شما فاعلی، میگه خب باشم، چون من مفعولی، میگه باشم، میگه من مجروری، میگه باشم، تکون نمیده خودش رو، ولی نه دیگه مبنیات اعرابشون تغییر میکنه. تنوین عوض هم ثابته، تنوین عوض جوارن در حالت رفعی و جری ثابته، تکون نمیخوره، همچنان جوارنه، بهش میگن آقا تو فاعلی، میگه باشم، میگن شما مجروری، میگه باشم، چون اصلا این اعرابش اعراب تکون خوردنی نیست. کل و اینا حرکتش آره، ولی این نونه به خاطر مضاف الیه اومده دیگه، معربه. چی؟ بله بله بله، منتها این نونه به خاطر مضاف الیه مرحوم آمده، نه به خاطر نشان دادن این نکته. چرا؟ چون کل اصلا دائم الاضافه است، همیشه مضاف میخواد. همون نکته که آخر کلاس هم عرض کردم خدمتتون، کل دائم الاضافه است، همیشه مضاف میخواد، نمیشه اصلا حذفش کرد. شما اگه حذفش هم کردی سر خودت رو داری شیره میمالی، و لذا نون همچنان میگه که آقا این مضاف الیه هست. اصلا کل رو نمیشه خالی تصور، کل یعنی همه. خب همه کی؟ بعض یعنی بعض. خب بعض چی؟ لذا دائم الاضافه هست، همیشه مضاف الیه میخوان. حالا اگه تو هنر کردی تو لفظم حذفش کردی، ولی تو معنا هست. به یاد اون مرحوم مغفور یه نون این وسط تهش آخرش میاریم که نشون بده آقا من مضاف الیه دارم. لذا عملا این تنوین تنوین تمکن نیست، تنوینی نیست که بخواد بگه من دارم اعرابای مختلف میگیرم. بله اون میگیری، ولیکن همیشه مضافی هم مضاف الیه هم داری. آره، چون داریم تو عبارت تفریق میدیم عرض میکنم. خب اولین از علائم اسم شد الجر، که عرض کردیم الجر بالحرف، الجر بالاضافه و الجر بالتبعیه هست، حالت رو شامل میشه. مورد دوم شد تنوین، تبعیت، تابع، مثلا نعت اومده از یه مجروری، عطف نسخ شده به یه مجروری. مورد دوم تنوین بود که در جلسه قبل ما انواع تنوین رو خدمت دوستان گفتیم. خب یه بحث جدیدی بود، طبیعتاً از شما زمان میگرفت و اشکال هم نداشت. برای اولین بار اقسام تعریف رو، تنوین رو دیدید، منتها باید مباحثه بشه، باید مرور بشه. یه کار خوبی هم که انجام دادن اینه که توی پاورقی شماره یک تعریف ها رو خیلی خلاصه و مختصر آوردن، برای اینکه دوستان به سختی نیفتن دیگه، حالا بخوان عبارت های دیگر رو ببینن. لذا تو مباحثتون پاورقی یک رو حتما دوستان ببینن. از بحث تنوین که بگذریم، سومین مورد از علائم اسم نداست، و البته سیوتی این توجه رو میده که حالا حتما لازم نیست بالفعل ندا باشه، صلاحیت ندا واقع شدن هم که داشته باشه باعث میشه که این کلمه اسم باشه. اگر در جای دیدیم یک کلمه این منادا واقع شده، بدانیم که این نداست. پس میفهمد و ندائه ای از صلاحیت لان ینادا. مورد سوم ندا است، یعنی صلاحیت برای این که ینادا، ندا داده شود. این مورد سوم. مورد چهارم الف و لامه، منتها الف و لام الحرفیه، الف و لام حرفی. ما خدمت رفقای کتابستون بودیم، تقسیم الف و لام رو اینطور عرض کردیم که مجموعاً الف و لام یادتونه یا آفرین، یا اسمی بود یا حرفی. حرفی ها یا یادتونه دیگه، تا همینجاش یادتونه، یا اصلی بود یا زائده. زائده به این معنا که تأثیری در تعریف نداره. الف و لام اصلی که همون الف و لام تعریف باشد، یا الف و لام عهد بود یا الف و لام جنس بود، و زائده هم یا زائده لازمه بود، یعنی همیشه میاد، مثل الف و لام الذی. الذی رو با یه لام می‌نویسم، دو تا نوشتم مشخص بشه. مثل الف و لام الذی همیشه باهاش هست، لذی نمیشه. یه وقت هم الف و لام غیر لازمه است، مثل الف و لامی که بعضی سر علم ها میاد، هم الحارس میگن هم حارس میگن، هر دو تاش رو میگن. اسم طرف با الف و لام میارن، بدون الف و لام. بود و نبود این الف و لام چون علمه تأثیری در تعریفش نداره، علاوه شده زائده. و حالا میرسیم تو بحث الف و لام که در همین نحو سه داریم، اونجا خواهیم رسید، الف و لام رو مفصل توضیح میدیم. نکته ای که وجود داره اینه که سیوتی میفرماید الف و لامی علامت اسم است که حرفی باشه، به تبع داره الف و لام اسمی رو میذاره کنار. این الف و لام اسمی همون الف و لامیه که بهش میگن موصول، مثل المؤمنون، همون الف و لام موصول است که توی نحو خوندید. این الف و لام، الف و لام موصوله. کأنهم میگه الف و لام حرفی میتونه علامت اسم باشه، حالا با جمیع اقسامش، چه اصلی باشه چه زائد، ولی الف و لام اسمی نمیتونه علامت اسم باشه. چرا؟ چون بعدا تو همون بحث الف و لام خواهیم خوند که الف و لام بعضن بعد سر فعل مضارع هم میاد. حالا میخونیم ما از خواهیم کردیم، بعدا خواهیم رسید، اینو عجله نکنیم. پس الان چیزی که مد نظر ماست الف و لام حرفی است. الف و لام اسمیه جز علائم اسم نیست. آره دیگه، این الف و لامی است که اسم است، در واقع سله میخواد، موصول است و سله میخواد. نوشتیم دیگه تعریف، الف و لام تعریف. اون الف و لامی که اگر بر سر یه اسمی بیاد اون اسم میشه معرفه، الف و لام حرفی اصلیه، باعث معرفه شدن کلمه میشه، اهم از این که برای عهد باشه یا جنس باشه. حالا این چون خواهیم رسید هر دوتاش، آره این الف و لام مهم اینه که حرفی باشه، اهم از اصلی و زائد. نکته دیگری که در مورد الف و لام هست، اینا بحث راحتیه، داریم با سرعت پیش میریم. تو بعضی از لغت‌ها مثل لغت قبیله تی یا تی، هر دو جورشو گفتن، تا یا همزه یا دوتا یا، فارقی هم میگه، به جای لام میم به کار میبرن. لذا در روایت داریم طرف آمد محضر پیامبر و پرسید که هل منم بر رمس یا ممفن سفر، دقیقا اینجوری پیامبر بهش فرمودن لیسن منم بر سیامون فم، الفلام نذارم دیگه، فم سفر. اینا به جای لام، به جای الفلام، لامش میم به کار میبرن. لیسا منم برم، تازه سیامون فم سفر. خب این همچین چیزی، اینم الفلام داره دیگه، اینم الفلام داره. لذا اینجوری بوده، لیس من البر اسیام فی السفر، طرف میگفت لیس من البر مسیام فم سفر، مدلشون اینجوریه. این یه نکته رو نه همونا لغتشون اینجوریه، مثل کسایی که به غ غ میگن، به غ غ میگن، همونه. خب این در مورد نوع بعدی از علائم. پس الان شد جر، تنوین، ندا و ال، چهارمی شد ال و عل الحرفیت و ما یقوم و مقامها و آنچه که می ایستد در مقام ها. ها میخوره به عل، آفرین. اون چیزی که در مقام عل می ایسته، یعنی جانشین اون میشه. مثل چی؟ که ام فی لغت تیئن یا لغت تیئن، هر دوتاش گفته شده، تیئن و تیئن. خب مثل همین امی که عرض کردم، پاورقی سه همین روایت رو گفته، لیسا منم بر رمس یا من فهم سفر، که منظورش با الف و لام ببینید واضحه که آقا تو سفر شما روزه بگیری هنر نیست. تو بعضی از روایت داریم میگه هدیه خداست اینکه مسافر روزه نگیره، کسی که تو مسافر از روزه میگیره هدیه خدا رو داره پس میزنه. خب اینم مورد بعدی. مورد پنجم و مسندن، مورد بعدی اسناد. دقت کنید من چطور عبارت رو رد میکنم، چون بعضی خیلی اینجا خودشون درگیر کردن از حواشی، خیلی راحت. اسناد از علائم اسم است. من مسند و چی دارم، چجوری دارم میگرم تو صرفی؟ مسند و اسناد معنا میکنم، چیکار دارم میکنم؟ از نظر صرفی مسند چیه؟ مصدر میمیه. مسند رو دارم اسناد میگرم. با همین بیان خیلی لطیف و راحت از تمام حواشی رد میشیم. ایشون میفهمن از علائم دیگر تشخیص اسم اسناد. توی اسناد اگه خاطر شریفتون باشه، اسم یه ویژگی داشت که اسناد وقتی دو طرف میخواست لااقل یه طرفش باید اسم باشه. لذا میگفت اسم میتونه به طرفی الاسناد واقع بشه، هر دو طرف بیاد، هم میتونه مسند باشه هم مسنده، ولی فعل نه، فعل فقط میتونه مسند باشه. اون وقت وقتی شما اسناد میبینی طبیعتا یه اسمی باید پیدا کنی دیگه، یعنی اصلا هر اسنادی عجین است با یه اسمی. منتها مصداق بارزش اینه که شما در مقام مسندون الیه میتوانی شما اسم ببینی، یعنی مسند الیه که همیشه اسمه، مسند هم میتونه اسم باشه میتونه نباشه، ولی خود اسناد همیشه علامت اسمه دیگه، یعنی این که بالاخره یه اسم اینجا وجود داره. ولذا در مثلا حالا میرسیم، مثال ها رو نمیزنیم عمدن که برسیم به حرف سیوتی، انا قمتو، انا مسندون الیه هست لذا اسمه، تو فاعل مسندون الیه لذا اسمه. خب پس مورد بعدی میفرمایند و مسندن ایل اسناد الی. سیوتی واضح میکنه منظور رو، میگه البته مسندن الی بودن اینجا مهمه، از اسناد قسم مسندن الی بودنش. حالا بعد از این که اینا رو گفت، یعنی گفت بلجر و تنوین و ندا و ال و مسند، چون یکم فاصله افتاده میخواد بگه به همشون، حالا بعد تازه خبر رو بیاره، یعنی اون در واقع متعلق رو بیاره، میفهمد ای به کل من هذه الامور، به هر کدوم از اینا. همون جواب این نوبخ که گفتن که آیا لازمه همش با هم باشه یا نه یکیش هم باشه کافیه، نه یکی به کل من هذه الامور، به هر کدوم از این موارد للاسم تمییزون، برای اسم یک تمایزی است که ای اون وقت تمییز هم مثلا در واقع تعریف میکنه و تفسیر میکنه، ای انفصال عن قسمیه، تمیز یعنی جدا شدن، جدا شدن از اون قسمیه، از اون دو قسمش، از فعل و حرف، حاصل تمیزی که حاصل میشود. خب به چه خاطر حاصل میشه؟ چجوری شد که اینا شدن علامت اسم؟ لاختصاصها به، به خاطر اختصاص داشتن این موارد مذکور به اسم، یعنی فقط برای اسم میاد. فلا تدخل على غیره، لذا بر غیر اسم اینا داخل نمیشن. خب وقتی یه چیزی بود فقط بر اسم داخل میشد، بر غیر اسم داخل نمیشه. اگه یه جایی دیدیم داخل شده بدونیم این اسمه. چجوری باید میابا؟ جمع غیر عاقله، جمع غیر عاقله، حکم مفرد مؤنث داره. مثال ما دخله ذالک. حالا بریم سراغ مثالایی که این علائم توشون آمده. اعرابی میخواید؟ ای انفصال، میفهمد تمیز یعنی انفصال از دو تا قسم، از دو تا قسیم های اسم که فعل و حرف باشن، حاصل تمیزی که حاصل است. حالا چرا حاصل است؟ لاختصاص متعلق به حسد، لاختصاص صحابه، به خاطر اختصاص داشتن این علائم به اسم، لذا فلا تدخلو، پس داخل نمیشن اون علائم بر غیر اسم، دوباره همین خوره به اسم. خب اما مثال ها، بسم الله الرحمن الرحیم، کدوم دخله؟ مثال ما دخله ذالک، ما به ما میخوره، آیده مثال آن چیزی که داخل میشود برو آن، ما دخله ذالک، این موارد داخل شدن بر اونا، مثالاشو میخوایم بخونیم. ترکیبش هی دخله رو خوندید شیخ، مثال ما دخله ذالک بسم الله الرحمن الرحیم، خبر، بله مثال مبتدا، خبر بسم الله الرحمن الرحیم و بقیه موارد، یعنی مثال مواردی که داخل می شود بران این علائم ایناست. ما موصول هست دیگه، مضاف الیه مثال، مثال مواردی که یا کلماتی که، مواردی که داخل می شود بر او آن علائم ایناست. خب اول مورد بسم الله الرحمن الرحیم، شکم پیش بریم. بله بله، ولی تو ترکیب همون ماه رو میگیریم مضاف الیه، صله محل اعراب نداره. خب اولیش بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم مثال است برای جر. ما گفتیم جر اهم از جر بالحرف، مثل تو این عبارت جر به حرف چی داریم؟ اسم. و جر به اضافه مثل الله، و جر به تبعیت مثل الرحمن و الرحیم که نعت برای الله. پس هر سه جورش رو سیوتی با یه مثال کارش رو حل کرده، که انه از ابن مالک یاد گرفته. صفحه قبل میگفت از من عادتی اعطاء الحکم بالمثال، اینشان خودش هم کار کرده، با یه مثال هر سه قسم رو گفت. با مباحثه یا دوباره گوش بدید. و زیدون، مثال بعدی زیدون، زید مثال است برای تنوین، منتها تنوین و چهار جور بود، تمکین اولی موردشه، زیدون تنوین تمکینه، میتونست به نکره مثال بزنه ولی خواست به معرفه مثال بزنه، که یه وقت مثل دیروز بعضی از رفقا فکر نکنن تنوین فقط ماره نکراته، تنوین مال معرفه هم هست. یه بار من اینو حلش کنم، چون دیدم دیروز خیلی ها افتادن تو چاهش. رفقا این قاعده که تنوین یعنی تنکیر، اینو از ذهنتون بذارید بیرون، این غلطه اصلا کلن، این که تنوین یعنی تنکیر غلطه. پس این چیه؟ بالاخره هر شبهه یه چیز علکی هم میفته تو ذهن مردم که منشأی باید داشته باشه. اولا چرا غلطه؟ برای که بعضی اسمها تنوین دارد ولی نکره نیست، مثل مثل زیدون، علیون. پس میبینیم آقا شما میگی تنوین یعنی تنکیر، خب آقا زید تنوین داره ولی نکره نیست. بعضی نکرات تنوین ندارند، نکره است ولی تنوین نداره، مثل خب رجل علکی که تنوینش نمیفته، غلام و رجلن. الان غلام معرفه است یا نکره است؟ نکره معرفه است؟ نکره است دیگه، چون اضافه شده، ولی چون این نکره است نهایتاً اینم نکره است. خب تنوین هم نداره. خب پس این چیه تو ذهن رفقا؟ این یه نکته است که میگن اسم جنس اگر تنوین داشت نکره است، اگه الف و لام داشت معرفه است. این چیزی که تو ذهن دوستانه اینه، اسم جنس تنوین دار نکره است، این تو ذهنتون باشه. ولذا تو اصول که میگن در واقع تنوین باعث یک فرد است، تنوینی که به اثر اسم جنس اومده. رجلون یعنی یک مرد، یک مردی، یه مرد غیر مشخصی، در مقابل الرجل که یعنی یه مرد مشخص معرفه. پس اون نامشخص، این مشخص. تنوین تمکین هست، منتها با یه قرائن دیگری ما نکره بودنشو میفهمیم. تنوین تمکین تنکیر نمیاره، چون تنوین تمکین کجا هست؟ تو معرفه هم هست، مثل علیون، مثل زیدون. ها بله بله بله، اینجوری خوبه. اسم جنس اگر تنوین تمکین گرفت نکره است. سیبه بعدی دومیه، آره سیبه بعدی دومیه اسم جنس، سیبه وی دومیه، چون دیگه معناش سیبه وی نیست، یعنی آدم نیست. ماسوم میه به سیبه وی، همچین معنایی داره، آن کسی که یا آن چیزی که به سیبه وی نامیده شده دیگه میشه اسم جنس. خب پس مثال اول شد بسم الله الرحمن الرحیم، مثال دوم شد زید، مثال سوم سهن. سهن مثال برای چیه؟ برای تنکیره، آفرین، یعنی برای دومین قسم از اقسام تنوین. بعد صحن رو ما دیروزم معنا کردیم دیگه، یه وقت میگه از این حرفت ساکت باشه و میگم سکوت کن، یعنی سکوتی بکن، و وقتی تنوین میگیره این معنای دومی رو میده. لذا سیوتی میگه به معنا طلب سکوت ما، به معنای سکوتی. این ما رو عرض کردم دیروزم تو مغنی میخونید، ما یه اسمیه است، نعت اومده برای سکوت، نعت برای سکوتی. ها خوندید راستی توی سمدی هم تون باب تو حدیقه خامسه خوندید، مایی که به معنای شیعونه و معنای توصیفی داره، سکوتن ما یعنی یک سکوتکی، یک سکوتی، یه همچین معنایی میده، نعت سکوت. خب این هم پس مثال بعدی، مسلماتون مثال است برای تنوین مقابله، به همون ترتیب مسلماتون. حین ازن مثال است برای تنوین عوض. تنوین عوض چند جور بود؟ سه جور بود. این مثال است برای تنوین عوض از جمله محذوف. مثال بعدی کلون مثال است برای کلمه محذوف. جوارن مثال است برای حرف محذوف. به همون چیز ترتیب مواردی گفتیم داره مثال میزنه. یا زیدو منادا، الرجلو الف لام حرفیه، ام سفرو ها اون ما یقوم و مقامه ها، و آخرش هم انقوم تو که مثال زدیم. دو تا مسند الی توشه. این مثال رو زد که بگه مسند الی ام از مبتدا که مثل انا باشه، و فاعل و ناب فاعل که مثل قم تو. مثلا اینجا الان دو تا اسم داریم که دو تا علامت داره، هم انا هم تو. مسند الیه، نه دیگه ضمیر اسم، معارف شش بود، مضمر اضافه و معارف هم اسم. خیلی حالا این بحث تمام. پس آقا اینا علامتن، هر کی این علامت ها رو داشت آدم خوبیه، اسمه. بعد میگه آقا من دارم تو عبارت عربی میخونم ولی سر یه چیزایی که وجدانم داره داد میزنه که اینا فعلا همین علائمو میبینن. آقای سیوتی میگه آرام باش، قصه آقای سیوتی میگه آرام باش، قصه نخور. ولا یقده ذالک وجود و ما ذکر فی غیر الاسم. قدح به معنای ضربه زدن، لطمه وارد کردن. میگه لطمه وارد نمی کند، ضربه نمی زند به این چیزایی که گفتیم، به این مطالبی که گذشت، وجود اون چیزایی که بیان شد در غیر اسم. یعنی همین چیزایی که گفتیم، این علائمی که گفتیم وجود داشته باشه در غیر اسم، وجودش در غیر اسم لطمه‌ای به علامت بودنش وارد نمی‌کنه. چون الان بهتون میگیم آقا تو در ظاهر تو مو می‌بینی و من پیچشمو، به اون بقول طرف من ریزشمو، شما در ظاهر فکر می‌کنی که این علائم بر سر اسم نیامده، ولی همونجا هم بر سر اسم آمده. پس می‌فهمد لطمه نمی‌زند به آنچه که گذشت، یعنی به علائم بودن اون موارد، وجود اون علائم در غیر اسم. فی غیر الاسم متعلق به چیه؟ خب متعلق به چیه؟ نه، یکی گفت به وجود، وجودش در غیر ما ذکر. میگه وجود این علائم در غیر ما ذکر لطمه ای نمیزند به اون قاعده. پس متعلق است این فیه به وجود. خب حالا چی هایند؟ مجموعاً آقای سیوتی برای این قسمت 4 مثال رو بیان میکنه که ممکنه طرف وقت اول میبینه حرف بخوره، ولی خب سیوتی میخواد بگه آرام باشه. ما یکی یکی مثال ها رو میخونیم، جواب سیوتی هم میبینیم. اولی مثالش یه مثال شعریست که در این مثال، اول شاید مثال رو ببینیم، لو تو ذهنمون حرفه ولی میبینیم علا براش داخل شده. لو حرفه ولی میبینیم علا داخل شده. پس اولین موردی که به عنوان مثال نقض بر کسی که میگه اینا علائم اسمن میخواد وارد کنه، میخواد بگه آقا شما گفتی علا فقط بر اسم داخل میشه، بر قسیمه یه اسم داخل نمیشه، ولی اینجا میبینیم بر لو داخل شده که لو قطعا حرفه. شعر چیه حالا؟ علام علا لون، این که تشدید گرفته به خاطر فضای شعر، یعنی لو، یعنی یه لوی. حالا معنا میکنم، علام علا لون ولو کنت عالمن به ازناب لون لم تفتنی اوائلو. دو تا، یعنی در دو جای شعر لو اومده و یکی مجرور به حرف جر شده، یکی مجرور به اضافه شده. ازناب لو علا لو. حالا معنی شعر چیه؟ لو رفقا اگه یادتون باشه جز چه حروفیه؟ دیگه تمنی. آفرین، از حروف تمنی است. لو کنت معهم فافوزم صحیح است، به جای بگی یا لیتنی کنت معهم بگی لو کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کما اینکه در بعضی از آیات قرآن اینجوری داریم، میگه لو اخرتنی الی اجل ف، کدوم آیه است که به معنی که تمنی، حالا الان آیهش در ذهنم نیست، که میگه ای کاش که به من یه وقتی میدادی. لو به معنی ای کاش، به معنی لیته. چون لو یکی از معانیش به معنی تمنیه، کنه اینجا تو شعر نماد تمنیه. چطور؟ مثلا یه جا به شما میگم آقا اینقدر سوفه نگو، سوفه نگو، طرف هاش سوفه ای هم نگفته، ولی منظورم یعنی کارتو به فردا ننداز. اینجا هم همینه، لو نماد تمنی شده. کنه شما لوای اینجا رو وردار، به جاش تمنی بذار، آرزو بذار. خب میگه علامو علا لوه. علامو صرفیش چیه؟ نه، فعله. ها، لام یلومو یلامو علامو، قال یقولو یقالو اقالو. ها، این همینه. عرض کردیم بهترین راه تشخیص مقایسه با همون فعلایی که خوندید، اقالو صیغه 13 مضارع مجهول قبله، علامو صیغه 13 مضارع مجهول لومه، به معنای سرزنش شدن. میگه من سرزنش میشوم علا لون. حس کردم لو یعنی آرزو دیگه اینجا. پس میگه سرزنش میشوم بر آرزوهایم. یعنی که انها اینقدر سرم میزنن بر چی این آرزو رو میکنی؟ تو که به اون نمیرسی، تو به پولت نمیرسه، تو اصلا قیافت درست حسابی نیست که به اون برسی. اینا شعر عرب جاهلیه دیگه، با تو همین فضا ترجمه کرد. خلاصه سرزنش میشوم بر تمنی و آرزو، در حالی که ولو کنت عالمن به ازناب لو. ازناب جمع زنبه، زنب یعنی دنباله، یعنی عواقب. ازناب یعنی عواقب. میگه در حالی که اگر آگاه بودم، لو کنت عالمن، اگر آگاه بودم به عواقب آرزوم، که آرزوم به کجا ختم میشه، میرسم بهش یا نمیرسم بهش، لم تفوتنی اوائلو. اوائلو یعنی مقدمات، اوائل یعنی مقدمات، از دست نمیدادم مقدمات کارو. من آرزو میکنم که به فلانی برسم، هی میزنن تو سرم میگن تو کجا فلانی کجا، در حالی که اگه بدونم این تلاشم، این آرزوم به یه ثمری میرسه، عواقبشو بدونم، فوت نمیشود از من مقدمات کار، میرم دنبالش. ولی تو همین اول آیه یه اسم میخونی بر من، این معنایشه. شاید مثال عرض کردم، یکی لوی که براش علا اومده، یکی لوی که مضاف الیه از ناب شده، عواقب لو، از ناب لو. تنوینش رو توضیح دادن توی شرح شواهدها. لو وقتی که در همچین جایگاهی قرار میگیره تنوین میگیره. حالا ما تقریبا از همین نکته میخوایم تو جواب استفاده کنیم. سیوطی جواب میده، میگه بابا این لطمه ای به حرفایی که ما قبل زدیم که آه حرف جر و کلن جر فقط برای اسم وارد نمی کنه. اینجا لو داری اسمی معنا میکنی، پس لو اصلا اسم شده اینجا توی این استعمال. شاهدش همین تنوینشه. تو میگی نه لو همچنان حرف است، منتها به جهت ضرورت شعری، به جهت اینکه یک آهنگی جور بشه تنوینش اومده. بابا خود تنوینش اصلا داد میزنه که این تنوین، تنوین تمکینه. ولذا شما فکر نکن که اینجا تنوین، تنوین مثلا فرض کن تنکیره، نه، تنوین تمکینه. بله، لذا یه اسم معربه مثلا. بله، اسم معربیست به معنای آرزو. ببینید جواب سیوتی رو، لجعل لو اسمن، میگه لو اسمه، اون انتهای سطح صفحه قبل و صفحه بعد، میگه لجعل لو اسمن. هم تو این مثال، هم تو مثال بعدی. مثال بعدی چیه؟ ایاک ولو، یعنی منصوب میشه، مثل ایاک ولحسده. خوندید ایاک ولحسده رو؟ دست تحذیر فردتون تو صمدی نداشتید متاسفانه. یکی از سیاقهای تحذیر، تحذیر یعنی برحذر داشتن، جیز دست نزن، این سیاقه که ایاکه و اون کار بد یا اون چیز بد، ایاکه والاسده، یعنی برحذر باش از شیر، برحذر باش از حسد. و این از مواردیه که مفعول به هست که واجب است حذف عاملش، یعنی هیچ وقت عاملش رو شما نمیبینید. تو باب تحذیر میخونید همین دو سه درس آینده سیوتی نحو پنجتون. اینا فعلا کار نداریم. الان استعمالی که داریم میگه ایاک ولو، ایاک ولو. دوباره تو همین جام لو به معنای آرزو اسمه، الف لام هم گرفته، هیچ مشکلی هم نداره. لذا اینو علم نکن به سر من که آقا تو گفتی فقط اسم الف لام میگیره، در حالی که اینجا الان حرف الف لام گرفته. نه، اینجا اسمه، لو دیگه اسم شده. ولذا سیویتی دوتا مثال اولو میگه لجعل لو فی الاولین اسمن، میگه به خاطر اینکه قرار داده شده در دو مثال اول اسم. مثال سومی که میزنه آیه از آیات قرآنه که شاید مثال روی قسمت یا لیتنا نرد دوست، یا لیتنا نرد دو. میگه آقا شما گفتی از علائم اسم نداء، و نداء و من در واقع حرف نداء فقط به اثر اسم میاد، در حالی که لیت خودتون به ما گفتید که لیت چیه؟ حروف مشبهتون بالفعل، اثر حرف اومده نداء. در اینجا توجیهمون چیه؟ بیانمون چیه؟ میگه و فسالسه ای یا قوم، و حذف المنادا فی الثالثه ان یا قوم. میگه قصه نخور، اونجا مناداش محذوفه، ولذا حرف ندا همچنان بر اسم داخل شده، منتها اسمی که الان نیست. پس این نمیتونه به عنوان نقض بر علائم اسم باشه. در مثال یا لیتنا نردو داخل شده است یا بر اسم، یعنی بوده یا قوم لیتنا نرد، ای قوم ای کاش بر میگشتیم، منتها قومش حذف شده. یه توجیه دیگری هم که بعضی از آقایون گفتن، یا رو به عنوان اداه تنبیه گفتن. اداه تنبیه چی بود؟ مثل الا. اینجا هم یا اصلا حرف ندا نیست، حرف تنبیهه. یا مثل الا آگاه باشید، یا لیتنا نردو، نه اینکه مثلا ندا نیست، نمیخواد کسی رو صدا بزنه، یه چیزی تو مایه های آه و آخ و اوف و اینا، این الا آگاه باشید، حرف تنبیه. پس دو تا توجیه، یک شو سیوتی گفته، یکی رو ما عرض کردیم. ترجمه آیه اینه که و لو ترا، این لو رو آقای انصاریان ترجمه کرده، اگر آقای مکارم ترجمه کردند ای کاش. اختلافشون به خاطر چیه؟ ها، لو تمنی باشه یا شرطیه باشه. اگر لو شرطیه باشه که غالب معربین، کسانی که قرآن رو اعراب کردند، اینجوری گفتن، گفتن لو شرطیه است، طبیعتاً جواب شرط میخواد. من شرطیه معنا کنم، اگر میدیدی یا اگر ببینی زمانی که اونا بر آتش ایستادند، یعنی اون دم افتادنشون تو آتش، پس میگن، پس اینجوری میگن. آقای اون کسایی که شرط گرفتن گفتن خب بابا شرط با جزاش باید یه ارتباطی داشته باشه، اگر ببینیشون میگن، یعنی اگر نبینیشون نمیگن، لذا اینا مجبور شدن جواب شرط رو محذوف بگیرن. یعنی اگر ببینی آنها را زمانی که وقفوا علی النار فرأیت شیئا عظیما، چیز امر بزرگی میبینی، یعنی اتفاق عجیبی میبینی، اتفاق بزرگ و هولناکی میبینی، که چی؟ که اینا دارن آرزو میکنن خدای ما رو برگردونه. اگر شما تمنی گرفتید دیگه مشکلی نیست، مشکلی با اعراب نداره. حالا به هر حال بچه، ای کاش ببینی آنها را زمانی که می ایستند بر آتش، پس میگویند. این قالو چون چی؟ به نظر میاد حرف شرط بودنش قابل دفاع تره. چی؟ نه، تو فقالوش به مشکل میخوری اگه بخواد شرط نباشه، تو فقالو و ما بعدش به مشکل میخوری. حالا فقالو یا لیتنا نردو، اینا آرزوشون اینه که میگن ای کاش بر میگشتیم، ولا نکذب به آیات ربنا. این که چرا اینجا منصوب شده، صفحه 289 کتابتون رو بیارید علامت بزنید، اینجا رو به اونجا و اونجا رو به اینجا، هر وقت رسیدید به صفحه 298، صفحه 298، اونجا یادتون باشه در مورد علت منصوب شدن لا نکذب بحث کنید. صفحه 298 و اول 299 این بحث آمده که خلاصه بحثش اینه که اینجا واو به معنای معست، واو به معنای معست. صفحه 299 اولین سطر شرح سیوطی همین آیه شریفه رو میبینید. به هر حال اینو به اون، اونو به این اینجا آدرس بدید. خب آخرین مورد هم عرض کنم، ای قوم ای جماعت، آره، به اون کسایی که اطرافشونن میگن ای کاش برگردیم، به اون اطرافیانشون میگن ای قوم ای کاش برگردیم. آخری موردی که به عنوان مثال نقض بیان میکنن اینه که آقا شما به ما گفتیم مسند الیه باید اسم باشه، ما برات یه مثال میاریم مسند الیه فعله. یه مثال و ضرب المثل مشهوری در عرب هست، این ضرب المثل که تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، شنیدن اوصاف معیدی که اسم یه آدمیه بهتر از دیدنشه. این شاید یه ضرب المثلی نزدیک به همین ضرب المثل خودمون که میگه آواز دهل شنیدن از دور خوش است اما از دورش بهتره، این شبیه همینه. میگن این معیدی فرزند یه فرد حکیمی بود، اون حکیمه فوت کرد، تو پیش سلطان گفتن که آقا یه پسری داره فلان مثلا کرامتا رو داره، آدم کذاییست و اینا، یا گفت بیاریمش پیشمون. آمد دیدی آدم بالاخره ناجوری آمده و بعد گفت تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، شنیدنش بهتر. خب الان اینجا تو جمله خیرون که قطعا خبره، ولی مبتدا چیه؟ تسمع بالمعیدی، تسمع بالمعیدی، میشنوی معیدی را، میشنوی معیدی را بهتر است از این که ببینی او را. گفتن آقا ببین اینجا الان فعل مسند الیه واقع شده، فعل مبتدا واقع شده، اینجا ما جواب میدیم. جوابمون چیه؟ اگه یادتون باشه ما یه چیزی داریم به نام حروف مصدریه، این دقیق تره، از حروفی داریم به نام حروف مصدریه. حروف مصدریه کارشون اینه وقتی به اثر یه فعل میان تعبیر به مصدر میبرن، یا به اثر جمله میان تعبیر به مصدر میبرن. چیان؟ انو، انا، ما، کی، لو، پنج تا. انو، انا، ما، کی، لو، این حروف مصدریه. حروف مصدریه یه جاهای قشنگ میان و خودشونو نشون میدن، یه جاهایی خودشونو نشون نمیدن، اثرشونو میارن. مثل جاهایی که مثلا میگی لیزربه، لیزربه، اینجا الان به شما میگن چرا منصوب شد، چرا حرف جر به اثر فعل داخل شد. میگه اشکال نداره، یه انه مصدریه در تقدیر است. میگه از کجا بفهمم؟ از اینجا. خب این تا اینجا، پس بعضی وقتا میاد اصلا میبینیش ان یزربه، بعضی وقتا نمیاد ولی اثرشو میبینی، بعضی وقتا نه خورده میشه نه پوشیده میشه، یعنی اصلا هیچی نیست، اصلا هیچی وجود نداره ولی وجودش رو احساس میکنی. از کجا؟ از معنا. تو معنا قشنگ احساس میکنی اینجا یه معنای مفرده. به اصطلاح به اینجور موارد میگن مواردی که بدون سابق تأویل به مصدر می رود. سابق چیه؟ سابق یه اصطلاحیست تو زبان قدما از همین حروف مصدریه. سبک، سبک، سبک المعدنو یعنی تراشیدن و صیقل دادن و پالایش کردن یه ماده معدنی برای رسیدن به اون حقیقتش. این سبکه به این معناست. به این حروف میگن سابق، چون وقتی میاد از توی فعل حدثشو میکشه بیرون، فقط حدث برای شما میاره، بهش میگن سابق. یعنی به این مثلا فرض کنید که حرف مصدریه میگن سابق، از دل فعل مثلا یزرب نتیجهش ضرب میشود منسبق. یعنی چی در اومد چی خارج شد؟ ضرب، مصدر. به اینا میگن حروف سابق. ما یه سری موارد داریم بدون سابق معنای مصدری قشنگ ایجاد میشه. یکیش اینجا میخونید، یکی رو توی ام در واقع تسویه، سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. اونجا همه رو ببینید معنا میکنن سواء علیهم انذارک و عدم انذارک. میگه آقا این انذار عدم انذار این مصدرها کجا اومد؟ میگن بدون سابق تعویل و مصدر میره. اونجا اونو میگن. یه مثال دیگهش همین مثالیه که اینجا داریم، یعنی مثال عدم اصلا همین تصناب المعیدی. بعضی مثالا مثالای شاه عباسیه. شما همین بحثو بگردی تو همه کتابا هر جا میخوان بدون سابق تعبیر به مصدر رفتن رو بگن مثال به همین میزنن. سیوطی میفرماید که و حذف ان، ببخشید، و حذف ان المنسبك مع الفعل بالمصدر في الاخير. میفرماید تو مورد اخیر حذف شده است ان منسبك، سبب سبک می شود، سبک رو عرض کردم، یعنی تراشیدن می شود به همراه فعل بالمصدر، یعنی می بره به مصدر، تعبیر مصدر می کنه فعل اخیر. لذا ترجمه می کنیم سماع و کبل معیدی خیر من انتراهو، شنیدن تو معیدی را بهتر است از دیدنش. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج. بحث بعدی بحث های آسانی است، لذا تا انتهای صفحه بعد رو دوستان پیش مطالعه کنن. دیگه باز اینجا نکته ای نداره. آره.